بسم الله الرحمن الرحیم. یه سری سوالاتی مطرحه، سوالات تو زمینه علوم قرآن، سوالات به نسبت مبنایی تره تا نسبت به سوالات جزئی. به ذهنم رسید اول از این سوالات شروع بکنم، اینا برام حل بشه، بعد در واقع جلو برم. برای طرح این سوال چند تا فرضیه رو مطرح کردم که اگر این فرضیات درست باشه بر اساس اون این سوالات قابل طرحه. ما به عنوان محقق علوم قرآنی در واقع یه رسالتی داریم. قرآن یه دوره یه طی کرده تا به ما رسیده، از این به بعد هم یه دوره یه طی میکنه تا در واقع به اون رسالت خودش رو انجام بده. حالا ما الان تو زمینه فهم قرآن در واقع یک وضعیت موجود داریم، تو زمینه فهم قرآن، هم فهمیدن هم فهماندن، یه وضعیت مطلوبی هم وجود داره. ما به نظر من یه محقق علوم قرآنی باید دنبال یک نقشه راه باشه که بگه که خیلی خوب، بدون قرآن چه مراحلی رو طی کرده؟ قرآن چهار مرحله رو طی کرده: مراحل پیشا قرآنی، مرحله در واقع تکوین قرآن تو این 23 سال، مرحله تبیین توسط ائمه توسط 250 سال و مرحله تفسیر تا رسیده به ما. الان به یه وضعیت موجود رسیده. ما هدف ما اینه که بیایم این وضعیت موجود از لحاظ قابل فهمیدن به یه وضعیت مطلوبی برسونیم. این نیاز به یه نقشه راه داره. حالا برای این نقشه راه در واقع میدونیم که مجموعه علوم و معارف قرآن اگر بگیریم یک پکیج، از نگاه سیستمی به قضیه بکنیم، کل قرآن رو بگیریم یک سیستم، در واقع به نظر میرسه خود قرآن یه سری مبانی فلسفی داره، یه سری مبانی منطقی داره و یه سری مبانی معرفتی داره. در واقع سه تا ما دستگاه، سه تا نظام داریم. از این طرف که اینا به هم وابستن، یعنی ما الان پس هدف ما این بود که دو جلسه هم خدمت شما بودیم، معرفت شناسی، نظام معرفت، دستگاه معرفتی قرآن رو کار بکنیم. توی این مدت من که این مقدار مطالعه کردم، بر اساس حال مطالعاتی که کردم دیدم که بعضی ها معتقدن که بالا دست معرفت شناسی موارد دیگه ای هست که اول باید به اونا پرداخته بشه، بعد ما وقتی میخواییم دستگاه معرفتی رو بنا بگذاریم، این دستگاه معرفتی ما وابسته به اون در واقع مبانی باشه، از جمله مبانی فلسفی، از جمله مبانی منطقی. پس به نظر میرسه مبانی معرفت شناسی قرآن خودش وابسته به مبانی فلسفی و مبانی منطقی قرآنه. از یک طرف در کنار معرفت شناسی ما انسان شناسی و جهان شناسی داریم. توی علوم رایجم الان میان انسان شناسی و جهان شناسی و معرفت شناسی و این ستا رو به همراه ارزش شناسی، چهارتاشو میگن پارادایم، پارادایم های ذهنی در واقع حاکم بر هر جامعه، هر در واقع بعد میگن بالا دست این فلسفه است، یعنی همونی که میگم به یه مبنای وابسته است. حالا اگر ما اینو بپذیریم، پس الان ما معرفت شناسیمون از یک طرف با فلسفه قرآن، از یک طرف با منطق قرآن ارتباط داره، از این طرف معرفت شناسی با انسان شناسی و جهان شناسی ارتباط داره. یعنی میگن، بعضیا میگن اول باید جهان شناسی داشته باشی، جهان رو بشناسی، انسان رو بشناسی، بعد بدونی معرفت چجوری تو این سطوح جهان و تو سطوح انسان تنزل پیدا میکنه. بعضی میگن نه، باید میگن اول باید معرفت رو بشناسی، بعد بری سراغ جهان شناسی و انسان شناسی. حالا الان سوال اساسیم اینه، به نظر من محقق علوم قرآنی برای اینکه بتونه خوب پا رو محکم بذاره، باید نگاه سیستمی باشه، نگاه همه جانبه باشه، نه نگاه جزئی نگر. نگاه جزئی نگر از نظر من در واقع یه جاهایی آدم میره به بنبست میخوره. کسایی هم که مثل حضرت عالی موفق هستن، این اون نگاه کلیه رو دارن که میان تو نظریات و تو نگاه جزئی صحبت میکنن. حالا من دنبال اینم که چطور میشه به این مبانی رسید. حالا آیا واقعا قرآن یک دستگاه فلسفی داره غیر از دستگاه معرفتیش که دستگاه معرفتی به اون دستگاه فلسفی وابسته باشه؟ آیا قرآن دستگاه منطقی خاص خودشو داره یا نه قرآن دستگاه فلسفی ویژه این خاصی نداره؟ همون روش تعقل حکما همون کفایت میکنه برای ما تا بخوایم وارد معرفت شناسی قرآنی بشیم، و در مورد منطق هم همینطور. پس در واقع سوال اینجاست که این نظام این علوم و معارف قرآن دستبندیش چجوریه و جایگاه معرفت شناسی کجاست؟ نمیدونم تونستم سوالمو خوب ارائه بدم.
نه ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شما الان مجموعه اصطلاحاتی استفاده کردید،
درست،
معرفت شناسی، منطق،
فلسفه،
فلسفه،
انسان شناسی
انسان شناسی
و جهان شناسی.
جهان شناسی. ببینید این مجموعه مفردات، هر اصطلاحی از اینها معانی و استعمالات متعددی دارد. حالا امکان داره شما داره به من، به ذهن بنده میگید آیا قرآن فلسفه داره یا نداره؟ من ذهنم، فرض کنید ذهنم وقتی فلسفه میشنوم، ذهنم میره فلسفه ملا صدرا یا ابن سینا یا اشراقیون، لکن شمایی که داره استفاده میکنید اصلا ذهنتون چیز دیگریه، فقط یک اشتراک لفظی است یا اینکه یک تشابهی مثلا. لذا بنده قبل از اینکه جواب بتونم بدم، من نمیدونم وقتی شما، حالا یک مثال برای شما میزنم، شما وقتی میگید قرآن فلسفه داره، اصلا مقصودتون از فلسفه چیست که من بگم آری یا خیر؟ فلسفه یعنی چی؟ خب اگر شما بیاید تو کتابهای فلاسفه عبدالرحمن بدشون در این کتاب 100 تا تعریف برای فلسفه ذکر کرد،
برای فلسفه.
عنوان کتاب مال فلسفه نیست، مدخل جدید الى الفلسفه. ایشون اینجا شروع میکنه اینطوری: معنى الفلسفة، صفحة 7، تعريفات الفلاسفة المعاصرين، هيرسل، شيلر، إشليك، ديوي، ريسل، جان. بيجي هلا فقط معاصرين أقا دهها تعريفين. وقت شو ما بيجي نظرية المعرفة، همين حرف رب أمامية كأساس. خب شو ما بيجي شناخت، مقصود از شناخت چیه، ما چی میخوایم، کجا برسیم؟ یا نظریه الوجود، یا الالهیات، حالا الهیات بالمعنى العام یا الهیات بالمعنى الاخص، بگیرید و برید. لذا ببینید شما الانی که از من سوال میکنید که آیا قرآن فلسفه دارد یا ندارد، خب من سوال اولم این، شما برای من بگید اصلا مقصودتون از فلسفه چیه که من بگم بله قرآن فلسفه. آیا قرآن منطقی خاص به خودش دارد یا ندارد؟ خب خیلی ها نوشتن، منم بندم نوشتم منطق فهم قرآن. خب مقصودم باید اونجا در مقدمم بیان کردم که اساسا مراد از منطق چیه. اگر به ذهن منطق یعنی همون منطق ارسطوه، شما سوال میکنید یعنی در قرآن منطق ارسطو هست یا نیست، یا منطق ریاضیه یا منطق رمزی، کدوم منطق رو شما مقصودتون که در قرآن هست یا نیست. اصلا این الفاظ استعمالشون برای من خیلی به تعبیر ما مجمله یا خیلی روشن نیست.
بله حق با شما، درست میفرمایید. حالا منظور ما اینو دار توضیح بدم، شاید برای خود من روشن بشه.
خیلی
منظور ما از فلسفه اینه که الان با این دیدگاه متوجه شدم که ما میتونیم یک نظام معرفتی داشته باشیم و همه این معارف و حالا از جمله فلسفه، منطق و در واقع با این تعاریفی کلی انسان شناسی، جهان شناسی و ذیل اون در واقع دستگاه معرفتی بررسی کنیم. این یک راه. راه دومی که من مد نظرم بود این بود، میخوام ببینم که قبل از اینکه ما وارد معرفت بشیم، آیا گزاره‌هایی از قرآن هست که کلی تر باشه؟ مثلا این آیه انا لله و انا الیه راجعون،
خب
این ظاهرش نشون میده بحث معرفت شناسی نداره، ولی داره معیار کلی به ما میده، یعنی یه جوری مثلا شاید حتی یه لول بالاتر از جهان شناسی هم داره به ما میده. میگه حالا این جهان هر چی میخواد باشه، یه مبدع داره، یه مقصد داره، مبدع و مقصدش خداست، هر چی اینجا هست کلا از خدا به وجود میاد و بعد به سمت خدا برمیگرده. پس به نظر میاد یک سری گزاره‌هایی وجود داره. مثلا تو فلسفه الان موضوع فلسفه چیه؟ میگن موضوع فلسفه مثلا، میگن همین حالا بر اساس فلسفه رایج، میگن خب معقولات اولیه، معقولات ثانویه، معقولات ثانویه در واقع فلسفی و منطقی، یا مثلا در مورد وجود و ماهیت صحبت میکنن. خب وجود و ماهیت رو حالا میخوام ببینم این از این گزاره ها تو خود قرآن هست که ما بتونیم اینا رو قبل از هر معرفت
ابدا ابدا در قرآن نه گزاره های فلاسفه هست، نه گزاره های مناطقه هست، نه گزاره های معرف شناسان. قرآن گزاره های خودش داره، خودشو داره، هیچ ربطی به دیگران نداره. حالا امکان داره بعضی جاها توافق بکنه با بعضی دیگران، و الا خودش گزاره های خودشه، یعنی خودش با خودش، از خودش باید سوال کنید که چیه. میبینید الان یک بحثیه که الان مطرحه که ما الان میخوایم بیایم خدمت قرآن و قرآن رو بفهمیم. آیا ما باید در رتبه قبل ذهنمون از گزارها خالی باشد یا ذهنمون از گزارها پر باشد؟ کدومشونه؟ الان خیلی ادعاشون اینه که ما باید وقتی خدمت قرآن میایم از گزارها خالی باشیم. یعنی چی؟ یعنی گزارهای غیر قرآنی. یعنی به عبارت دیگر قرآن خودش را معرفی کند، نه اینکه ما مجموعه گزارها و مجموعه پیشفرزها و مجموعه مبانی داشته باشیم، بر اساس اون مبانی بیایم خدمت قرآن. به عبارت دیگر ما قرآن را با چه روشی، درون قرآنی بفهمیم یا بیرون قرآنی بفهمیم؟ کدومشون؟ یعنی الان مثال برای شما میزنم. قرآن آمده برای چه مساحتی از زندگی انسان را پر کند؟ همون دین، نقش دین در زندگی انسان نقشش چقدره؟ 100% یا 80% یا 20% یا 5%؟ کدوم؟
بستگی به تعریف از دین داره، ولی تا 100% هم
نه نه دی... حالا میگم حالا فرض کنید ما انسان، خود انسان مجموعه مسائلی داره، ارزش ها داره، زندگی شخصی داره، فردی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره، روابط به اینا همه مسائلیه که مربوط به انسانه، اعتقادات داره، اخلاقیات داره. قرآن آمده یا دین آمده همه اینها رو باید میخواد جواب بده یا یک حد معینی میخواد جواب بده؟ کدومش؟
به نظر حد معینی.
بله؟
به نظر حد معینی.
بر چه اساس اینو میگید؟ خود قرآن میگه یا از بیرون میگید؟ کدوم؟ نه من ببینید ببینید
ها ببینید خود قرآن میگه تبیانا لکل
شیء. ببینید پس ببینید پس شما میخواهید قرآن رو بگید چه نقشی دارد؟ آیا برید به خود قرآن یا از بیرون قرآن؟ کدومه؟
من هدفم اینه که از درون قرآن.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس ببینید الان مشخص شد که ما باید از نظر شناخت قرآن، شما میگید ما باید درون قرآنی حرکت کنیم، کاری به بیرون قرآنی نداشته باشیم.
با یه تفسر آقا.
چی؟
تفسرش اینه.
چیه؟
الان روی کرده رایج توی تو دانشگاه ها روی خب. کرده بین رشته ایه. یعنی میان یعنی چیکار بکنیم؟ میان میگن که خیلی خوب، یه رشته فلسفه وجود داره،
خب.
یه رشته علوم قرآن و حدیث وجود داره،
خب.
یه رشته مدیریت هم وجود داره، اصلا مدیریت مهندسیه.
خیلی خوب.
این فلسفه است، علوم انسانی، ما علوم قرآن و حدیث. حالا خب. ما برای اینکه بتونیم، یه موقع است من رشته علوم قرآنی هم فقط میرم به قرآن در اون مراجعه میکنم، از درون قرآن برای من کفایت میکنه،
خب.
هر چی گفت به من اون میشه برای من مبنا. این یه مرحله کار که شروع اینه، اما این کار تا اینجا ختم نمیشه. یه مرحله دومی داره که اثر بخشیش تو این مرحله دومه. تو مرحله دوم چیه؟
نه اون مبانی رو شما از کجا استنتاج میکنید؟ یعنی هیچ ربطی به کار دیگه نداره؟
نه فعلا.
یا فعلا نگید. نه چون میخواید شما میخواید تئوری درست کنید. تئوریتون آیا خداوند متعال هست یا نیست؟
بله
هست.
بله.
این از درون قرآن یا بیرون قرآن؟
از درون قرآن.
از درون قرآن. خب این قرآن، این قرآن فرض کنید قرآن درسته؟
درسته.
خودش میگه خدایی هست. خب بگی دروغ میگی.
خب
از کجا میگی درست میگی؟
پس باید یه سری مبانی در واقع ملاک صدق هم از درون قرآن در بیارید.
هر چی در بیارید. خدا میگه اصلا قرآن میگه و من اصدق من الله قیلا. خدا دروغ میگه تو قرآن یا نمیگه؟ خودش چی میگه از خودش؟ چی میگه؟ خودش از خودش میگه من راست میگم یا دروغ میگم؟
خودش میگه من راست میگم.
خب کی میگه راست میگه؟
قرآن میگه.
خب راسته؟ شما کی گفته وقت این کتاب راست میگه؟
بله درسته. یعنی این مبنای این وسط الان یه چیز، یه حلقه نیست اینجا.
درسته؟ بله. پس اگر میخواد به خود قرآن استناد کنید، اثبات کنید که وقت راست میگه، دور لازم میگه.
درست.
چون میگم آقا قرآن میگه آخرتی هست. میگم کی میگه راست میگه؟ میگه خود قرآن. میگم کی میگه قرآن راست میگه؟ شما میگید خود قرآن میگه؟ درسته؟ مثل اینکه الان بگم میگه آقای حیدری این رو داره میگه. میگه خب کی میگه راست میگه؟ میگه خودش میگه من راست میگم. کافیه این؟
نه دیگه کافی نیست.
خب الان شما استنادتون در اون قرآنی اینطور میشه. چیکار میخواد بکنی؟ چیکار میخواد؟ همه معارف قرآن، نه فقط این.
دقیقا.
یعنی در معاد، در توحید، در نبوت. مثل اینکه الان روشنه دیگه، شخصی بیاد بگه من پیامبرم. خود درست شد؟ آه کی میگه شما پیامبرید؟ من دارم میگم پیامبرم. شما باید باور کنید از نظر منطقی، از نظر عقلانی باید باور کنید یا باور نکنید؟ کدومه؟
از عقلی و منطقی نه.
نه؟ خب پس چیکار مقدم؟ اگر مقصود بنا شد درون قرآنی حرکت کنید.
اگه درون
قرآن خبر مقاید حرکت کنید.
بله، بله.
درسته؟
درسته.
پس شما چاره ای نداری جز این که در رتبه قبل از برسید به قرآن.
بله.
مجموعه بیرون قرآنی، نه درون قرآنی، مجموعه مبانی هم معرفت شناختی داشته باشید، هم منطقی داشته باشید، هم جهان بینی داشته باشید. اون وقت وقتی بیاید قرآن بگید با اساس اون مبانی من ثابت کردم که این قرآن اگر گفت هست یعنی هست، اگر گفت نیست یعنی چی؟
نیست.
نیست. یعنی الان خیلی روشن، شما در رتبه سابق باید اثبات کنید خدایی هست.
هست.
قبل از برسید به قرآن، چون برسید به قرآن باید رسیدید به قرآن اینا رو طی کرده باشید. خدایی هست. حالا من نمیگم این خدایی هست چه خداییه.
ده.
چون میدونید الان تصور از خدا یک تصور یا ده ها تصور از خدا هست. ده ها تصور. پس شما باید در رتبه سابق مثال روشن بزنم. آیا این خدایی که ثابت میکنید آیا حکیم هست یا نیست؟ میگید آقا حالا حکیم باشه یا نه؟ میگم نه، چون اگر حکمتش ثابت نشده شما نمیتونید ثابت کنید پس پیامبری میفرسه. چه وقت میتونید ثابت کنید که این خدایی پیامبری دارد؟ اگر چی ثابت؟ حکیم باشد. اما اگر ثابت بشه خداست ولیکن حکیم نباشد، پیامبر میفرسه؟
اون وسط دوباره قطع میشه،
هم قطع میشه. نه نمیتونی ثابت کنی پس پیامبری دارد، پس به قرآن نمیرسید. احسنتون. باید ثابت کنید که این خدایی که ثابت شده حکیمه، عالمم هست. ولو اگر جاهل بود
حالا اوورد
به در نمیخواد. باید ثابت کنید که قادرم هست. باید ثابت کنید که جوادم هست. خدایی هست، عالمم هست، قادرم هست، حکیمم هست. ولیکن نهو میگه خب چرا مردم هدایت نمیگن؟ میگه خوشم نمیاد، بخیلم،
جواد نیست.
نمیخوام بده. دارم.
همه چی هم دست
خودم نمیدم. شما چی میخواد بگید؟ ها؟
قدیر دیگه چی؟
قادر و عالم و اینا، ولیکن جود ندارد، کرم ندارد. پس شما اینهای مجموعه صفات رو برای این خدایی که ثابت کردید با اون ادلتون چی؟ ثابت کنید. حالا تا بتوانید، دقت کنید، تا بتوانید این خدا رو ثابت کنید باید در رتبه قبلش برای خودتون از نظر عقلانی بگید اونی که عقل من دلیل اقامه کرده اونم صادقه، دروغ نیست. چون امکان داره عقل شما یک دلیلی اقامه کنه، اون دلیل مطابق واقع باشه یا نباشه؟ نباشه. پس شما باید در رتبه قبل به اینجا رسیده باشید که عقل شما جاهایی میتواند دلیلی اقامه کنه و اون دلیلم چیه؟ کاشف از واقعه، نه اینکه چیه؟ مصیبه واقع نیست. درست شد یا نه؟ اگر رسیدیم به اینجا هنوز کار تموم نمیشه. شما باید یک روشی داشته باشید برای اقامه دلیل. میگه هر دلیلی حجته. کدوم دلیل حجته؟ شما باید روشتون در رتبه سابق، یعنی همون شناخت، یعنی همون منطق، منطق استدلال. شما در رتبه سابق بگید این مبانی منطقی من اینها منو به این دلیل میرسونه و این دلیل من رو به اثباتی که اون به اثبات وجود خدا میرسونه و اون منو میرساند به این که این خدای این صفات رو دارد. اگر اینها تازه ثابت شد، اون وقت حالا سوال، ایشون بشریت رو خلق کرده یا بشر از ازل بوده؟ خودش خالقه یا از ازل بوده؟ کدومش؟ اینم باید ثابت کنه که این خدا اینطور نبوده که این موجودات یا این بشرم از ازل باهاش بودن که خودش خالقشون نبوده، بلکه خداوند متعال چیه؟ خالق این هم هست. و الا اگر شما مبناتون این شد، کما اینکه بعضی از فلاسفه یونان و بعضی حتی از رازی طبیب، نه رازی مفسر،
فخر رازی
اون طبیب، رازی طبیب، ایشون معتقده که ازلی فقط خدا نیست، مادم ازلی. پس ماده رو خداوند خلق نکرده، از ازل کما اینکه خدا بوده، از ازلم چی؟
مادم بوده.
پس خالق ماده خداست یا خدا نیست؟
نیست.
پس شما باید، حالا اینا رو میگم که بخوام به نتیجه برسم، پس باید در رتبه سابق این رم ثابت کنید که این موجوداتی که الان هست مخلوق کیه؟
خداست.
مخلوق خداست، نه اینکه از ازلم چی؟ بوده. خود اینها تحول و تطور و حال داروینی یا غیر داروینی به اینجا رسیده. اگر اینطور باشه دیگه این احتیاج به خدا داره یا نداره؟ نه حدوثا نه. اما اگر ثابت کردید که این موجودی که الان هست، این جهانی که الان هست مخلوق کیه؟ مخلوق خداست. خب الان خداوند متعال این موجودات مخلوقات خودش هست، آیا اینها رو موکول کرده به خودشون که زندگیشون اداره کنن یا براشون برنامه ریزی خودش کرده، براشون وحی فرستاده؟ کدومشون؟
بر اساس اون حکمت اگر
بپذیریم، حالا ببینیم آیا اقتضای حکمت بفرسته یا اقتضای حکمت چی؟
نفرسته.
کی گفته هر جا حکمت آمد باید چی؟ بفرسته. والا اگر اینطور باشه الان در مسائل علوم طبیعی خداوند همه عالم هست یا نیست؟
هست.
حکیمه یا حکیم نیست؟
هست، ولی نفرست.
نفرست چرا؟ چون تکامل انسان به اینه که براش چیزی نفرسته، خودش با اشتباه و درست و فلان خودش به تکاملش برسه.
بس بعضی جاها
حکمتش اقتضا میکنه که بفرسته، که اینکه از اشتباهات معروفیه که هر جا حکمت اومد باید پیامبر بفرسته. از کجا اومدید؟ از کجا اینو میگید؟ الان من مثال خیلی روشن میزنم دیگه، این مسئله ابتلایی و اعتقادی هم هست، متوجه بشید. ببینید الان امام زمان این مرضهایی که کل بشریت از 1400 سال تا الان میزنه و صدها میلیون اگر نگم میلیاردها انسان از بین رفتن، امام زمان شفاشو میگم دواشونو میدونه یا نمیدونه؟ به اعتقاد ما چرا به ما نگفته؟ میگم یه مسئله کوچیک نامه میفرسته برای شیخ مفید، که ما اینکه اعتقاد دارم یا تو غیبه صغرا نمیدونم فلان کس 10,000 درهم داره براش نامه میفرسه، لکن یه مرضیه که صدها میلیون آدم توش میمیرن، اون احتیاج نداره یه اونها بفرسته بابا اگر شما اینطور مرضی شد اینم چیه؟
یعنی مثلا وبا داره میاد، پاشید برید،
پاشید برید از اینجا، از الان الان هم دیگه آسونه. خلاف این دقت کنید، اون زمان باید نامه میفرستاد، الان که احتیاج نداره نامه نمیفرسته. از نظر پایگاه های اینترنتی هست میگفت شما برید فلان فرمولا ریاضی یا فلان مورد شیمیایی یا فلان حل میشد، هی احتیاجم نداشت که بگه من امام معصوم میگم این فرمولا عمل کنید. خب مردم میدید واقعا خب این فرمولیه که الان صدها ساله هزارها سال نتونن حذف کنن. این آقا با دو س... هر کی هم هست
خود به خود اثبات میشه
امامتش درسته. ما چه پچه احتیاجی داریم که هی بحثای کلامی بکنیم و نمیدونم بحثای نمیدونم چی بکنیم بچه. پس حکمت اقتضا میکنه جواب بده یا نده، الان اینجا حکمت الهی بده. چون اگر قرار باشه هر مشکلی را امام زمان حل کنه، شما دیگه پژوهش و تحقیق و تکامل و انسان بودن و پیشرفتتون دیگه معنا پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ پیدا نمیکنه. ولیکن حکمت خدا اقتضا کرده که شما از این راه به کمال برسید نه از این راه. منافی حکمت هست یا نه؟ آقا خیلی تو اون باید داد، میگه بدید مشکل نداره،
توی طرح کلی اینا چیزی نیست،
اینا چیزی نیست. احسن تو نه. حکمت اینه. حالا شما باید برگردید سرمنشه بگید حکمت خداوند اقتضایی یک حکمت خاصی بوده که باید پیامبری بفرسته. مقتضای حکمت اینطور نیست که هر جا حکمت اومد چی باید باشه؟
تکامل تدریجی
باشه. نه نبوت باشه. چون امکان داره خداوند گفته نه شما خودتون برید
یه جایی اونجوری یه جایی
اینطوری. پس ببینید این دلیلی که با اساس حکمت هی نبوت رو ثابت میکنن، این به طور موجبه کلیه درسته یا درست نیست؟
کلیه درست نیست.
درست نیست. پس ما باید یک نوع حکمتی ثابت کنیم که اون اقتضا میکنه پیامبری بفرستد. درست شد تا اینجا؟ حالا این پیام، این شخص آمد گفت من پیامبر هستم، نبی هستم، پیامبرم، رسولم از خدا، من باید درون ادعایی ثابت کنم پیغمبره یا بیرون ادعایی؟
بیرون ادعایی.
چرا؟ چون اگر قرار درون ادعایی همون مشکل پیش میاد.
دلیلت
کجاست؟ خب خیلی ها. چون ما در تاریخ داریم اشخاصی که ادعای نبوت کردن دروغ باشه، ها درسته، بگیرید و امثال اینا کمن یاد کم. اونهای ادعای مهدویت میکنن یا نمیکنن؟ الان 1300 ساله چند نفر ادعای مهدویت کردن؟ او این مسئله بسته میشه. پس ما چی میخوایم؟ ادله چی؟
برون
ندرون. درست شو؟ با اون ادله برون ثابت میکنیم این چی است؟ پیامبره. درسته؟ تا الان من سر انگشتی اگر میخوام براتون حساب بکنم، شما قبل تا این که برسید این قرآن معجزه پیامبر است.
باید 6-7 مورد اثبات
بشه. نه 6-7 مورد، 7 خان رستم هم واقعا کمه براشون، چون هر خانی از این خانه ها ده ها صدها مبنای شناختی میخواید، منطقی میخواید، عقلانی میخواید تا رد بشید بیاید به چی؟
برسیم
به این
نقطه تازه،
تا به این نقطه. حالا سوال اینجا مطرحه، حالا وقت تازم اگر رسیدیم این مشکل به وجود میاد، نه این مشکل، یعنی این خانه نمیدونم هشتم، دهم، بیستم، این قرآنی که الان دست من هست، این قرآن الان دست من، همونیه که پیغمبر از دو لب مبارکشون قرائت شده یا نه؟
اینم بازی مسئله است.
اصلا یک واقعا یکی از مشکلاته. این کتاب القراءات علما من علوم القرآن یک پایان نامه دکتریه. ایشون آمده ثابت کرده که قرائات دلیل قرائات چیه؟ چرا قرائات متعدد شده؟ خب یقینا اینطور نیست که پیامبر هر آیه میخونده 15 شکل میخونده. 15 شکل میخونده. اینطوره؟ این کتابی پنجلدی بعیدم میدونم بشه پیداش کرد. حتی تو اینترنت. من فرستادم برای من اوردن کتابو. المصحف و قراءاته. المصحف و قراءاته. نه القرآن. قرآن اونیه که پیغمبر فرموده. اینی که دست ما قرآنه یا مصحفه؟
این مصحف.
این مصحف قرآن نیست. اون قرآن چیه؟ فتبع قرآنه. اونی که ما پیغمبر خونده اون قرآنه. اما دست ما چی رسیده؟
ثبت شده.
اونی که به ما رسیده اینه. المصحف و قراءاته. این 5 جلده. ایشون آمده. هر آیه‌ای که هست از آیات قرآن قراءاتش رو بیان کرده. این یک. اینم هست. معجم القراءات القرآنیه. مع مقدمت فی القراءات و اشهر القراء. هر آیه از آیات را ببینید. این یأمرکم، این اومده ابو عمرو چی خونده، محیصن چی خونده، ور چی خونده، ابو جعفر چی خونده، نمیدونم حمزه چی خونده، ازرق چی خونده، این آخر.
این تکشلیه.
بله این 8 جلده.
این 8
جلده.
اون 5 جلدیه.
اون 5 جلده. سوال، خب اونی که قرآنه کدومه؟
بیش از یکی از اینا که نمیتونه.
میتونه؟
نه.
خب چیکار باید کرد؟ اونی که دست ما چی؟ حالا شما باید راههایی پیدا کنی که اون قرائتی رو انتخاب کنید که نزدیک باشه به چی؟ به قرآن لوح محفوظ. چون نتیجه هر چی نزدیکتر بهتر. یعنی هر چی مطابق واقع. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اینی که دست من هست فی کتاب مکنون نیست. این یک قرائتی از اون کتاب مکنون. لذا ما در بحثای فقهیمون گفتیم شما حق ندارید بیایید آیه رو بگیرید استناد کنید بگید خدا این رو گفته. کی میگه این رو خدا این رو اینطوری گفته؟ بله اگر شما از دو لب مبارک زبان پیغمبر این رو میشنیدید حق داشتید میگفتید خداوند متعال این رو چی فرموده. لکه اینو شنیدید شما؟ شما با 10 واسطه تا به شما رسیده. حالا اگر همه این خانها را، 7 خان رستم خودتون، اینها را ما حل کردیم از مبانی معرفت شناسی، از مبانی اینا هیچ کدومم قرآن نیست ها؟
فعلا برون قرآن
نمیتونید. اگر برید مشکل دور لازم میاد. نمیتونه، امکان نداره، راه بسته. لذا من نمیدونم اینایی که میگن ما تفکیکی هستیم چطور فکر میکنن. من نمیدونم واقعا.
من یه راه به ذهنم میرسه.
خب بفرمایید.
لزومی نداره این. پس ما الان اینجور
تا این تا برسیم که چون من میخوام از این قرآن استناد کنم. شما الان شما مثال بر من زدید، فرمودید انا لله و انا الیه راجعون. پس ما از اونجا شروع کردیم، به اونجا هم باید برگردیم. الغایات هی الرجوع الی البدایات، کما اینکه عرفا میگن. میگن غایت چیه؟ برگشتن به چی؟ به بدایه. الغایات هی الرجوع الی بدايات. انا لله وانا اليه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. اثبات معاده. خب ثابت کنید که راست میگه. برای اثبات کردن این آیه راست میگه، صدق است، مطابق واقع است، شما اینا رو باید بگذرونید.
متوجه شدید؟ پس دو مرحله ما داریم. یک مرحله خیلی طولانی افغان رستنی داریم تا برسیم به این که قرآن تازه حجته.
تا اصلا تو که بشه استناد کرد حقایق جهان رو، یعنی جهان بینی خودشو به ما بگه، یعنی انسان شناسیشو به ما بگه، یعنی پیامبر شناسیشو به ما بگه.
از اینجا به بعد به اینجا رسیدیم، کارمون راحت میشه. میگیم خیلی خوب، حالا حجت ما میایم میگردیم پیدا میکنیم اینا بر این اساس ثابت میکنیم. حالا قبل از اینکه برسیم، حالا سوال اینجاست، ما قبل از اینکه به این نقطه هم برسیم، بر اساس بعضی از نظریات صدق، اکثر نظریات صدق بر اساس مطابقت با واقع، با
این که مشهور از این مال 3000 ساله، مال الانم نیست،
ولی الان رسیدن به اینجا که میگن اگر یک نظامی، یک دستگاهی، آره، مثلا دستگاه قرآن یا غیر دستگاه قرآن،
آره،
اگر با هم منسجم،
منسجم انسجام، نه در نظری انسجام، بله نظری انسجام، انسجام درونی،
درونی. آره. ما اگر پس لزومی نداره حتما به این حجت برسیم، چه بسا ما اگر بیایم یک سری گزاره هایی که ما با روی کرده بیان
ما خیلی خوب، همون نرید برید همون انسجام گرایی، خیلی خوب، آه اینم مشکل، اینم مشکل حل نمیده.
چطور؟
دقت کنید، بله من جوابت میدم، شما دقت کنید، شما میاید قرآن رو میذارید دست خودتون، اینا این قرآن درست شد؟ میخواید بدید آیا منسجم هست یا نیست. هیچ کاری هم نداره که این قرآن دیگه از خداست یا پیامبره، از هر کی باشه، من خود قرآن رو کار دارم، درسته؟ برای شما بنده بر این اساس 100 تا 1000 تا تناقض پیدا میکنه. چطور؟ یک جا خدا میگه الله یتوفى الانفس حين موتها، پس کی آقا جانها رو میگیره؟
خدا.
یک جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم، خب اینا تضاد هستن، با هم جور در نمیاد، نتیجتا خدا جون ما رو میگیره یا ملک الموت. حالا اگر شما پیش فرضتون این باشه که این از خدا صادر شده، میاید اینو توجیه میکنید. چرا توجیه میکنید؟ میگید هیچ تناسبی نداره، چون خداوند کاراشو بعضیا مستقیم انجام میده، بعضیاشو با واسطه انجام میده، پس جمع میکنیم بیناتون، پس هم برمیگردید چی؟
بیرون.
بیرون. بیرون نمیتونید، و الا اگر میخواید شما متن قرآن رو بگیرید به قطع نظر بی اعتبار موجد این متن، قرآن خیلی جاها جواب میده یا نمیتونه جواب بده؟
نمیتونه
جواب بده. لذا اونهای آمدن تناقضات قرآن رو نوشتن، بر همین اساس نوشتن، گفتن شما دقت کنید آقا جون، خیلی دقت کن، گفتن شما میخواید بگید خدایی هست و بر اساس اون میخواییم اثبات کنیم این قرآن از او آمده، یا میخواید از این قرآن خدا رو ثابت کنید، کدومه؟ اگر میخواید از رتبه اول، برمیگرده به حرف ما، بیرون استدلال میشه، اما اگر از خود قرآن میخواید ثابت کنید، خود قرآن چی؟ یک جا میگه خدا فالله هو الولی، در زبان عربی فالله هو الولی، اگر هو در خبر آمد، الف لامم رو خبر در اومد، مفید چی؟ اثره، درسته؟ خب پس ولی کی؟
فقط
نه ولی خداست، فقط خدا، انما ولیکم الله و رسوله، تناقضه، چون موجبه کلیه، موجبه جزء، موجبه کلیه نقضش به چیه؟ به سالبه جزء. اگر شما اونجا حاصل قائل شدید، دیگه میتونه جای دیگه هم باشه. 100 مورد برای شما من در میارم خداوند یک جا میگه فقط خودمم. مثال برای شما، مثال زدم، سو اول آیه کرسی، شما آیه کرسی چی میخونید؟
الله لا
اله الا هو الحی، مفید حصر هست یعنی؟ دیگه غیر از خدا حی هست یعنی؟
هست.
پس این حصر غلط، یا باید قبول کنید هیچ حی دیگری نیست، یا باید قبول کنید این حصر درسته یا درست نیست.
شاید این مبنای اشتباهه.
پس ببینید خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، الان به خانه 8، 9، 12 نمیدونم. پس ببینید شما وارد قرآن داره میشید، بر مبانی 31 داره وارد میشید، درسته؟ اگر میگید وارد نمیشم، خب چطوری میخوای قرآن رو بفهم؟ نتیجتا 31 در الکتابش آمده کل قواعد چی؟ نحو و صرف و اونم با مبانی عقلانی فلسفی درست کرده، نه با مبانی نقلی. نگفته من اینو میگم الفاعل مرفوعون برای اینکه پیغمبر فرموده یا علی ابن ابی طالب فرموده، اینو نمیگم. میگم مقتضای دلیل اینه، باید اینجا مرفوع باشه اینجا منصوب باشه. پس شما یک منظومه کامل لغوی و صرفی و نحوی هم پیش فرضتون باید باشه، حتی بتونید برسید خدمت چی؟
قرآن.
همه این پیش فرض هم شما به شما بگم، همه این خان ها، همه این پیش فرض هم چیه؟
میتونه باشه.
میتونه باشه. پس شما چطور وارد قرآن میشید میگی مفید یقین؟ اگر مقدمات دین اینهایی که متاسفانه الی الان آقایون تو حوزه های علمی میشینن برای حلش یا حل نمیشه. نشستن بحث کنن اصلا که حل شده یا نشده.
فکر میکنن
جو داره. نه میگن پیش دیگه خیلی روشنه. خیلی روشنه. وقتی شما میگید خیلی روشنه. نه راه بسته تو. یعنی دیگه حرف نزن.
دیگه
چی نگو. آقا دیگه این دیگه مسلمه که شمس فی رابعه النهار مثل افتاب. آقا خود خود اینم دلیل آقا خود چقدر مهاد بگی یه خورده بیشتر اشکال کنی میگه ها شما غرب زده شما غرب. شما متاثرید از فلان شما مبانی نمیدونم فلان هر. آقا حالا من از مبانی رو نه از غرب آوردم، اصلا دیروز شیطان آمده پلو من این مبانی رو اینا رو خواسته گفته جواب بدین. خب چی بگیمش؟ بگیم چون شیطانی باید جوابت ندیم. خب این خلاف نص قرآنی که اعتقاد داره. نه خود قرآنم شیطان اشکال کرد به خدا. خدا نگفته ملعون، تو میخواید اشکال کنی باید تو رو جواب بدم. نه جواب داد. خب جواب داد. من چند بار اینو گفتم بابا نگید آقا این نیتش چیه دیگه، نیت شیطانه دیگه، این شیطان دیگه شکی توش هست دیگه، دیگه آخرشه دیگه. خداوند نگفته چون شیطانی باید چی جوابتو ندم، باید جواب بدم چون سواله، الا بگید آقا سوالت غلطه. اما اگر سوال درسته شما باید چیکار کنید؟ جواب بدید. خب الان پس شما منظومه، حالا من تا الانم در علوم انسانی نیومدم، فقط داره چی؟ همه پیشفرزهایی که برای شما پیشفرز کردم، این خانه های 7 و 10 و 12، اینا چیه؟ همش علوم عقلیه یا منطقیه یا شناختیه، درسته یا نه؟ خب الان یک مسئله قرآن داره مطرح میکنه اصلا مربوط به علوم طبیعیه، خودش اصلش چیه؟ مربوط به علوم تجربیه. میگه ستاره ها اینطور، آسمون ها اینطور، زمین ها اینطور. خب اینها رو ما قبول کنیم یا قبول نکنیم چطوریه؟ میگیم آقا باید قبول کنیم چون خدا داره میگه. میگه خیلی خوب خدا داره میگه. آقا من رفتم تو آزمایشگاه دیدم اینی که اینجا میگه با اون وفق در نمیاد، کدوم حجته؟ شما یک جواب دارید، میگید امکان داره شما تو آزمایشگاه چی؟
اشتباه کرده.
آقا خب فهمم از آیم احتمال داره اشتباه کرده، چرا اون اشتباه رو جلو میکشه؟ خب این اشتباه رو ده. شما قرآن واقعی که دست شما نیست، چی دست شما؟ فهم شما از قرآنه. چرا شما فرض میکنید علم طبیعی اشتباه کرده و فهم شما چی از آیه؟ درسته. خب برعکسش کنید، بگوید پس من فهمم از آیه غلط بوده، این نتیجه علم طبیعی چی؟ درست. با اینکه این کارو نمی‌کنه چون
اتفاقا روی کرده به این رشته اینو میگه.
میگه خیلی خوب، پس ببینید شما اینجا علوم طبیعی هم باید وارد بشه، علوم انسانی هم چی؟ باید وارد بشه. همه اینها رو بگذارید تو یک سله ذهن جناب عالی، تو ذهنتون بگذارید، اون وقت آیه قرآن رو باز کنید ببینید این آیه چی میخواد بگه. درسته؟ اگر این پیش فرضها نباشه میتوانید یا نمیتوانید؟ امکان نداره. اینجاست اخباریون اومدن این حرف رو زدن. اخباریونی میفهمن، چون اخباریون هستن که متوجه نیستن، نمیشه باشون صحبت کرد. خدا رحمت کنه ابن سینا رو، وقتی با بهمنیار صحبت میکنه یک جمله خیلی ناب داره، در کتاب تحصیل بهمنیار شما الان مراجعه کنید، وقتی باش میخواد سوال صحبت کنه این رو بهش میگه انک و من یستحق الخطاب. خیلی جالبه اینجا، انک، من با شما صحبت میکنم و با اون کسایی که میتواند حرف استحقاق حرف بنده رو میفهمن، چون بعضیا باهاشون صحبت میکنید زود به شما یا تهمت صادر تهمت میزنن یا بیانیه صادر میکنن یا نمیدونم میگن آ ایشون آ متاسفانه خیلی نمیدونم چی شده از این حرفا. اینو دیگه میشه باش صحبت کرد یا نمیشه؟ راه بسته میشه، خدا خدا حافظ، شما برید لکم فهمکم ولی فهمی تموم شد. اما اونی که واقعا میتواند بفهم، اونهایی میفهمن میگن ها ما قبول داریم که 7 خان 10 خان همش مبانی عقلیه و عقلم اینجا میگیم مقصودمون اون درک نیست، اون قواعدیه که عقل تولید میکنه. ببینید ما عقل رو وقتی اصطلاحا ذکر میکنیم به 2 معنا یا به 2 استعمال میشه. یک استعمال عقل اینه که ما با این آلت چطور با چشم میبینیم. اینجا چشم وظیفه ای نداره الا اینکه یک آلتیه که شما چیزی را بهش میبینید، تولید میکنه چیزی را یا وسیله است. کدومه؟
وسیله است.
وسیله. یک بار عقل رو میگیم به عنوان وسیله فهم، آلت فهم. بنده اینجا وقتی میگم ادله عقلی مقصودم این نیست ها، مقصودم اونی که عقل تولید کرده. یعنی آمده چی؟ گفته نمیتواند خدا ماهیت داشته باشه، باید وجود محض باشه. میگیش آقا این آیه است روایه است؟ میگه نه آیه است نه روایه، عقل فکر کرده، دلیل اقامه کرده، به این نتیجه رسیده خدا نمیتواند چی باشه؟
ماهیت.
پس اینجا عقل به معنای وسیله و آلت فهم نیست، عقل به معنای چیه؟
تولیدات
مبانی عقلیه. ما اونجا میگیم 7 خان رستم میخوایم، عقلیه به معنای تولیدات عقله. یعنی گفته شما النقیزن چیه؟ محاله. ارتفاع النقیزن چیه؟ محاله. دور چیه؟ محاله. تسلسل دل علل چیه؟ محاله. بی 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 ای 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 اینا رو مبانی آیز روایز کجاست؟ علوم تجریبی کدوم اینا؟ هیچ کدومشه. اینا تولیدات چیه؟ عقل انسان. به معنای دوم نه به معنای اول. اونهایی از اخباریون فهمیدن مسئله را میگن آه همه اینها را قبول میکنیم، ولکنه اینها ما را کمک میکند تا ما برسیم بتوانیم در قرآن، درب قرآن رو باز کنیم. چون قرآن یه قفلی روشه، تا این قفل رو باز کنیم باید چیکار کنیم؟ این 7 خان رستم عقلی رو بگذاریم یا برسیم به کلید، اون کلید رو بزنیم روشن بشه برای ما قرآن. وقتی روشن شد اون وقت میگیم آقای عقل با همه ادله تو، با همه مبانی تو، با همه منطق تو، شناخت تو، استدلالات تو، دیگه خیلی ممنون، دیگه از اینجا به بعد شما با بازنشسته شدید، دیگه حق ندارید دخالت کنید.
اینجا دیگه ما با قرآن داریم،
ما با قرآن و یا روایت.
باز تا اینجا شو میان
مجبورن، اونی که میفهمه، اونی که نمیفهمه کاری بهش نداریم. او چی؟ من الان شما دفاع کنید، بگید آقا من میخوام اخباری بشیم. شما از نظر بحث علمی شما میرید دیگه، این شکی که دیکار درست کرد چی بود؟ خودش که شکاک نبود بیچاره، خودش مؤمن بود، ولیکن آمد فرض کرد که من شک میکنم در هر همه چیز. از شک که همون شک دستوری باشه یا شک علمی باشه، نه شک واقعی، شک برای رسیدن به یقین، نه شکی برای نفی یقین. درسته؟ شما احسن، شما الان فرض کنید یک اخباری علمی باشید، بگید آقا من میخوام دفاع کنم چی؟ از اخباریون. یا شما باید بتونید برای من ثابت کنید بگید آه هیچ تولید عقلی ما نمیخوایم، میایم خدمت قرآن ثابت میکنیم این قرآن چیه؟ معجزه است. اگر بتوانید که من الان میگم نمیشه، شما میگید میشه، میگم بفرمایید، هر دلیلی هم داره اقامه کنید، به من برای شما ثابت میکنم یا ثابت نمیکنم. پس شما مجبورید، اونهایی فهمیدن چی؟ گفتن نه نه نمیشه کاری کرد، باید ما اثبات خداوند بکنیم، ادله منطق کامل داشته باشیم، شناخت کامل، یعنی مبانی شناخت کامل، دور و تسلسل و استحال و همه اینا رو درست بکنیم، شکل اول منطقی ارسطو رو هم درست بکنیم، چون اگر شکل دو ثانی سالش باشه اینا منتج هستن یا منتج نیستن؟ هم منتج نیستن. پس باید برگرده هر سه شکل منطق ارسطویی در قیاس برگرده بشی به شکل اول، چون بدیهی الانتاج است، یعنی صورت انتاج بدیهی است، درسته؟ اینا رو همه رو باید قبول بکنید، و الا اگر قبول نکنید میتونید استدلال اقامه کنید یا نمیتونید؟ نمیتونید. چرا؟ چون میخواید شما مقدمه صغرا و کبرا درست کنید به ما چی نتیجه بدید. میگم خب کی میگه این دو مقدمه این نتیجه رو میده؟ همون جرات میشه. پس شما باید ثابت کنید یک تلازم منطقی عقلی بین این دو مقدمه هست با این نتیجه. اینم نمیشه الا با منطق چی؟ با منطق ارسطو. درست شد؟ اینا دیدن خب اینا کارشو نمیشه کرد، گفتن اینو قبول داریم تا کجا؟
تا رسیدیم به
قرآن.
اینجا دیگه با شما فرمان،
با شما دیگه به عقل میگیم آقا دیگه شما چیکار کنید؟ درشو ببندید، قفلشو ببندید، بگید آقا شما بازنشسته شدید. اینجاست که این ما اونهایی که میگن آقا این روش اخباری غلطه، میگن آقا این امکان نداره. چرا؟ چون اگر شما بگید تا اینجا دور محال بود، ما رو رسوند به چی؟ به قرآن، درسته؟ یا تسلسل محال بود، ما رو رسوند به قرآن. الان اگر در قرآن آمدید دیدید یک جا داره دور را دور لازم میاید، بگید اشکال نداره، پس برمیگرده اون مبانیتون خراب میشه، خدا ثابت نمیشه. مثل این که شما، مثل این که دقت کنید، مثل این که یک پلکون 10 پله داشته باشید، برید پله نهم بیستید، نه برید بالا پشت بوم، چون رفت بالا پشت بوم دیگه من به پله احتیاجی ندارم. اما کجا رسیدید؟ به طبقه چهارم، طبقه پنجم. میگه آقا ما این طبقه های ستارت های قبلیاشو که احتیاج نداریم، آقا بندازید، اگر انداختی خودتون چی میشی؟ چرا؟ چون اون پله پنجم رو همین پله های چهارگانه استواره، اگر اون این چهار تا بره اونم چی؟ ادله عقلی هم همینطوره. شما نمیتوانید وارد قرآن بشید و بگید به ادله عقلی چی؟ خدا حافظ.
باز اون دوره رو باید حل کنید.
نباید اگر دیدید یک جای آیه قرآن مخالف لازم اجتماع النقیضینی، بگید این ظاهر باید، میگید این ظاهر درست نیست. چرا؟ چون نمیتونید شما دست بزنید به اجتماع النقیضین محالون. چرا؟ چون اگر دست بزنید این قرآن از اون مبناش میره.
دوره برگشتی سر جای اول.
پس باید اینا چی میشه؟ از اینجا تعبیر میشه، میگن کل ادله عقلی، استدلالات عقلی، منطقی که شما بش بنابر کردید، شناختی که داشتید از صفات خدایی که ثابت کردید، اینها قرائن متصله لبیه میشه با هر درهای آیه قرآن. درست شد یا نه؟ یعنی شما هر آیه قرآن رو میخونید باید این بجفتشه،
در کنارش هست،
که نمیتونی اینا رو بگید شما نیاد جلو. میگه من باید بیاد جلو، چون یکی از اینها از بین میره اون اساست از بین میره. کی میگه این قرآن هستن؟ کی میگه این از خداوند متعاله؟ کی میگه ایشون پیغمبره؟ کی میگه خدایی هست؟ کی میگه صفاتی داره؟ کی میگه؟ پس شما راهی ندارید الا این که چی؟ برون مرزی تون را چکار کنید؟ حفظ کنید. نمیتونید اینا را کنار بگذارید. حالا من الان فقط دارم مثال های چی برای شما میزنم؟ مثال های علوم عقلی رو، و الا همین حرفم تو علوم انسانی گفته شده. گفتن آیا من میخوام بیایم یک مسئله اقتصادی را در قرآن بفهمم؟ آیا قرآن گفت بیان کرده فرموده که مسائل اقتصادی داریم در قرآن یا نداریم؟ بله داریم،
اشاره
بله داریم، حرم الربا، احل الله البيع وحرم الربا.
زکات
نه نه، حالا بحث اقتصادیشو میکنه، نه بحث مالیاته، چون زکات مربوط به مالیات اسلامه، نه به تئوری اقتصادی اسلام. اسلام میگه آقا اگر شما میخواهید تجارتی باشه، این تجارتتون بر اساس ربا باید چی؟
نباشه.
اگر میخواهید بیعی باشه، معاملهی باشه، باید چی؟ ربوی نباشد. خب الان فرض کنید تئوری های اقتصادی آمدن گفتن آقا اصلا جامعه بانکداری بی ربا چی؟
نمیشه.
کدومشون درسته؟ چیکار باید بکن؟ اگر بگید، گوش کنید، اگر بگید نه دیگه اینجا علوم انسانی رو میگذاریم چی؟ کنار. قرآن اونو گفته،
به اون مشکل دوباره برمیخوره،
برمیگردید به طور دیگری، چون خیلی از مسائلتون الان جا زندگیتون اداره میکنید، شما با چه مبانی داره اداره میکنید؟ نه با همین علوم جدید، علوم انسانی جدید. اگر قرار باشه اینو قبول نکنید، شما کل مبانی علوم انسانی رو چی؟ باید بگذارید کنار. نمیتونید خوشتون بیاد یک جا قبول کنید، یک جا چی؟ قبول نکنید. متوجه؟ پس علوم انسانی هم چی؟ وارد برای فهم قرآن وارد میشه یا نمیشه؟
میشه.
علوم طبیعی چی؟
گزارهای طبیعی.
خیلی تو قرآن از فلک و زمین و آسمون صحبت کرده یا نکرده؟ خیلی صحبت کرده. خب اینا رو ما اگر علوم طبیعی نگه کسی به من آقا امکان نداره بین علوم طبیعی و قرآن اختلاف بشه، ای با سواد، منم میدونم در واقع امکان نداره. بحث ما در واقع نیست، در مقام اثبات امکان داره، به حسب فهمم تنافی بی وجود بیاد، من چیکار کنم؟ من که نمیگم در واقع داره تنافی بی وجود میاد بین قرآن که خداوند نازل کرده و بین علوم طبیعی که خداوند خلق کرده، اینا که تنافی ندارن. بحث من واقعه یا مقام اثبات، کدومه؟ مقام اثبات، یعنی مقام فهم من. خب اگر تنافی شد کدوم مقدم؟ به نتیجتن باید شما بگید روشتون چیه، یا بگید ظاهر آیه مقدم، یا بگید علوم چی؟ طبیعی مقدم. راه دیگری ندارید. میدون راه دیگری بگید هر دو درسته، میشه؟ نمیشه، چون تنافی داره.
فعلا باید یکی درست باشه، یک جلو
ببینیم. نتیجتاً شما از نظر روشی، یعنی در مقدمه تفسیرتون یا علوم قرآنتون باید چی بگید؟ بگید ما روشمون اینه، هر جا تنافی ظاهری به وجود آمد ما چیکار میکنیم؟ علم مقدم میداریم بر ظهور آیه، یا ظهور آیه رو مقدم میدونیم. یعنی الان علوم طبیعی میگن زمین آقا مسطحه یا
مدوره؟
کدوم؟
یا مدور.
علوم طبیعی چی میگه؟
علوم طبیعی میگه مدوره.
خیلی ها الان، نه از سنی ها، از شیعه ها، صاحب حدایق و اینا، الی الان میگن مسطحه.
مسطحه
میگن اشتباه میکنه، میگه علم، میگه علم انقدر اشتباه کرده، اینا میگه از اشتباهاتش. میگه آیه وقتی میگه این مسطحه، یعنی شو؟
میگه ظاهر به
همون ظاهر، عمل به ظاهر میکنیم ما. این روش شما باید، من نمیگم چرا، بلکه میگم شما باید یک نتیجتن یک روشی داشته باشید، یا این یا این. نمیشه جای خوشتون بیاد بگید نه، جای خوشتون بیاد نیاد بگید آره. نمیشه، یا برعکس.
بله متوجه شدم. پس اینطوری که معلومه آقا ما ناگزیریم از یک سری علوم عقلی و علوم انسانی و علوم طبیعی قبل از اینکه تازه بیاییم
پیش فرضهایتون. امکان نداره. اگر میگید راهی دارم، میگم نشون نده، من مشکل ندارم. چرا؟ چون اگر شما میخواید بگید علوم، ببینید الان مثال برای شما میزنم، شما الان وقتی سرفه میکنید کجا میرید؟
دکتر.
چرا؟
خاطر اینکه خودم نمیتونم درمان
کنم. آیه دارید؟
نه.
روایت دارید؟
نه.
کی به شما گفته برید دکتر؟ علوم طبیعی. نه علوم طبیعی گفتن آقا اینها رفتن از نظر طبی کار کردن، تو آزمایش ها به اینجا رسیدن. شما نمیتونید دیگه اینجا علوم طبی رو حجت بدونید. جای با آیه مخالفت کرد بگید چی؟ نمیشه، راهی ندارید. یا بگید هیچ چی لذا ما اینو گفتیم. حالا بیاین فیزیک چی؟ همین فیزیک جدید، فیزیک کوانتوم. خب اینها میگن ما برای تو ما ثابت میکنیم اساسا اون علیتی که شما میگید، اون ضرورتی که شما میگید، ما برای شما ثابت میکنیم در فیزیک کوانتوم هست یا نیست. نیست. پس شما چطور میخواید استناد کنید به قانون علیت برای اثبات خود؟ درسته؟ شما دو راه دارید، یا بگید نه مادام عقل میگه هر معلولی علت میخواد، عقل گفته هر چی میخواد علوم فیزیکتونم بگه برای چی؟ خودتون. آقا پس بدون اگر اینجا علوم فیزیک باطله، برای نماز صبحتم علوم فیزیک چیه؟ نمیتونید اذان صبحتون دیگه با چی تثبیت کنید که از الان بگید آقا الان میگه آقا با چی نماز میخونه؟ واقعا میره تو بیرون قوم میایسته حتی یتبین له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. این کارو میکنه بر چی اساس نماز میخونه؟ فیزیک نجومی دیگه. میگه تش آقا از اینجا برای 10 سال شما 1000 ثانیه رو برای شما، اونم عمل میکنه عمل نمیکنه؟ همه علما داره عمل میکنن یا نمیکنن، روزشون، نمازشون، حجشون، همه برای اینه. آقا یا علوم فیزیک حجت هست یا نیست؟ خب اگر حجت هست اونجا داره میگه قانون علیت هم باطله. اگرم نیست خیلی خوب، قانون علیتت حفظ کن برای اثبات خداوند. میخوام ببینم ببینید چطور علوم با هم چی ترابط تلازم دارن. ببین الان ما خداوند رو بر چه اساس اثبات میکنیم؟ بر قانون علیت دیگه. میگیم چون این حادثه پس چی میخواد؟
علتی
میخواد، پس این حادث محدثی میخواد. درسته؟ این قانون علیت دیگه. درسته؟ خب این کوانتوم داره چی میگه؟ داره رد میکنه یا تشکیک میکنه. شما نمیتونید بگید آقا من قبول ندارم فیزیکو، یا باید قبول نداشته بود فیزیکو همه جا، یا باید هم قبول داشته باشی باید
اون قانون رو بری اصلاح کنی،
باید اون قانون علیت رو وقت اثبات خداوند چی میشه؟
از اول باشه،
از اول باید شروع کنید.
خانه رو دوباره از اول.
متوجهید مسائل چطوریه؟ اینه که معروفه به ترابط العلوم، علوم با هم چیه؟ امکان نداره. بله ما آمدیم تو حوزه های علمیه چیکار کردیم؟ اینها رو از هم جدا کردیم که برای اینکه بفهمیم، و الا در واقع اینا با هم چیه تنیدن پیوسته کامل دارن. ما اینا رو جدا کردیم از نظر علمی اشکالم نداره،
یعنی ظرفیتمون جالب،
نه فقط ظرفیتو، از نظر علمی هم همون. شما نمیتونید یک جا همه چی رو ببینید. الان بدن انسان مثالش خیلی روشنه. در طب شما الان نگاه کنید، شما این آقا میاد متخصص میشه در قرنیه چشم، آقا تخصصش اینه، لکن بینی و بین الله اگر میخواد ایشون این رو دوا بده یا علاج کنه یا مرهمی بده، این فقط اینجا نیست، اینها چیه؟ یک منظومه است. لجا شما دیدید اون بزرگانی که مریض میزن، نه بنده و جناب عالی میرن به دکتر دواش میدن، اما اون آقا وقتی مریض میشه یک 20 دکتر با هم چی؟ چرا؟ هر کدوم یک تخصصی دار. ها میگن این شما میگید اینجا خوبه، ولیکن ضرر داره برای اونجا. اونو باید حل کنه. اونم میگه اینو باید حل کنی. اینم باید اینو میگیم حل کنی. چون اینا با هم چیه؟ یک سیستم پیوسته است. نظام تکوین یک سیستم پیوسته است. شما نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید. ولیکن شما تو دانشگاه میاد فیزیک رو از شیمی جدا میخونید. ریاضیات رو از فیزیک و شیمی جدا میخونید. اینها در واقع هم جدا هستن یا نیستن؟ نیستن، نه یک واحدن. درست شو؟ پس اینا رو هم اثر. لذا یک روایت خیلی جالبه منسوبه به آقا امام رضا، ما من دواء الا و یولد داء. میگه هر دوایی برای یه جای میدن به شما امکان داره اونجا رو خوب کنه، ولیکن چی؟
اثرات جانبی داشته.
اثرات همینی که الان داره میگه، هم داره میگه. من میخوام از نظر شناختی برگردم، میخوام بگم اینا یک منظومه است. شما نمیتونید بیایید مسائل عقلی رو از مسائل علوم انسانی، از مسائل علوم طبیعی، از مسائل علوم تجربی، از مسائل شناخت، از مسائل منطق، اینا از هم جدا کنید، بگید من این رو میخوام بفهمم از این راه فقط. امکان نداره. این پیوسته، این پیچونه، اینا یک منظومه است. لذا بنده آمدم گفتم که باید ما قائل بشیم فرق بگذاریم بین عالم فقه و عالم دین. اونی که میخواد نظر در دین بده باید عالم دینی باشه، کل منظومه دین رو بفهمه، نه فقط تو مسائل طهارت و صلاه دقیق باشه، تو علم اصول دقیق باشه، تو علم رجال دقیق باشه، چون این یک جزء از دینه. امکان داره اینو بگه اینجا ولیکن نه جاهای دیگه بفهمه یا متوجه نشه؟ متوجه نمیشه. لذا حالا برمیگردیم به سوال جناب عالی که اساسا این سوال آیا قرآن فلسفه خاص خودش رو دارد یا ندارد؟ بله دارد، میگم به شما دارد. آیا منطق خودش رو دارد یا ندارد؟ بله دارد. آیا قواعد نحوی و صرفی خودش رو دارد یا ندارد؟ بله دارد. ولیکن امکان نداره شما بتونید بیایید خدمت قرآن و یک کوهی از معارف برون قرآنی پشت سرتون نباشید. نمیتونید این. پس شما اونها رو بیاد شروع کنید، تنظیم کنید، بر اساس بعد از اینکه تنظیم شد بیاد چی؟ سراغ قرآن. وقت اون وقت هم میاد سراغ قرآن، این رو متوجه بشید دیگه، اون وقت ثابت شده که خداوند متعال وقتی اینجا یک آیه میگه اونجا یک آیه میگه، اینها یقینا تناقضی بینشون نیست،
چون
رد کردیم گفتیم این کلام الله، نه گفتید کلام الله معجزه است، پس خودش هم فرموده افلا یتدبرون القرآن هم على قلوب اقفالها. و یه آیه دیگه ولو کانه من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. یعنی چی؟ یعنی قرآن چون از خداست اختلافی توش نیست. میگه آقا من داره اینطور، میگه فهمت اشتباهه. چرا میگم فهم خودم اشتباهه؟ شما الان اگر تناقضی از قرآن فهمیدید میگید قرآن تناقض داره، میگید من اشتباه کردم. چرا اینو میگید؟ چرا معکوس نمیکنید؟ چرا نمیگید خود کتاب تناقض داره؟ شما اگر این تناقض رو در حرف یک انسان غیر معصوم ببینید چی میگید؟ میگید خودم اشتباه کرده؟ چرا در قرآن میگید خدا اشتباه نکرده؟ میگم میگه قرآن اشتباه نکرده. چرا میگید؟ چرا این حرف رو درباره قرآن نمیگید؟
به خاطر اینکه منتسبش میکنید.
چون برای خود این قرآن از یک موجودی صادر شده معنا نداره، تناقض پیدا کرده. درست شد یا نه؟ این همون اصلیه که ما در جاهای گفتیم که یکی اصل اول برای فهم نص دینی، ما مؤلف اون نص رو باید بدونیم کیست.
اون چهار
عاملی که چهار اصلی که بیان کردیم
مؤلف بود.
شنیدید سخنرانی؟
خب
خیلی خوب الحمدلله اینو اخیرا بیان کردیم. این که مؤلف، شما الان درباره اون خطب و کلماتی که از آقا امیر المؤمنین آمده درباره زنها و خانومها، درسته یا نه؟ اینها را میگید درسته یا غلطه؟ میگه وقتی میگه شر کلها، میگید واقعا امیر المؤمنین میگه خانومها همه شره؟ پس میگید لابد یه مقصودی آقا داره
که
ما متوجه نیست، یا اینکه مقصودش قضیه خارجیه است، شخصیه است، مثلا فلان کس رو داره اینطور میگفت. چرا توجیه میکنید این جمله رو از امیرالمومنین؟
چون اون شخصیتی که برای
چون قائل... علی ها چون قائلید به عصمت کی؟
بله.
اما اگر شما ایشون رو مجتهد میدونستید،
یکی از اصحاب
تو مثلا یک از
میگفتیم
توجیه میکردید یا رد میکردید؟
کاملا میگفتیم اشتباهه.
پس ببینید آقا چقدر این مؤلف اثر داره. شما تا ثابت کنید این قرآن مال خداست، این کل این اصول رو باید چکار ثابت کن، ولی نمیتونید وارد به